تراک 98 صفحه 366 مؤلف قدس سر قریب به این معنا در کتاب مغازی پاورقی یکم از ابن اسحاق آمده و قریب به همین روایت را مالکی هم در کتاب فصول المهمه پاورقی یکم از مفسری نقل کرده. هموی پاورقی دوم هم قریب به آن را از ابن جرح روایت نموده است. و اینکه در روایت آمده بود در سفر منظور محرم است که اول سال عربی است و عرب در دوره جاهلیت محرم را سفر اول و سفر را سفر دوم می نامیدند و رسمشان این بود که اگر سفر اول یعنی محرم الحرام جنگی پیش می آمد، از آنجایی که هم در جاهلیت و هم در اسلام جنگ در ماه‌های حرام ممنوع بود، حرمت سفر اول را در آن سال به سفر دوم می دادند تا بتوانند در سفر اول که همان محرم الحرام است به جنگ بپردازند و این انتقال حرمت از ماهی به ماه دیگر را نسیع می نامیدند. ولی اسلام از این انتقال جلوگیری نموده، همچنان سفر اول محرم الحرام را حرام دانسته، نامش را شهر الله المحرم نامیده و به تدریج به منظور سهولت تلفظ کلمه شهر الله را از نام آن برداشته محرمش خواندند. و در صحیح مسلم از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از پدرش سعد روایت کرده که گفت معاویه ابن ابی سفیان به سعد دستور داده بود به ابو تراب علی ابن ابی طالب علیه السلام ناسزا بگوید و او امتنا می‌ورزید. روزی معاویه از او پرسید چه چیز تو را از دشنام به علی باز می‌دارد؟ گفت من تا چندی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سه تا جمله را به یاد دارم، علی ابن ابی طالب را دشنام نخواهم داد. سه تا کلمه است که اگر یکی از آنها را درباره من گفته بود، از هر نعمت گرانبها محبوب ترش می داشتم. اول اینکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزی که به بعضی از جنگهایش می رفت و علی علیه السلام را جانشین خود در مدینه کرده بود و علی علیه السلام به خاطر پاره زخم زبانهای دشمنان عرضه داشت مرا در میان زنان و کودکان جانشین کردی؟ شنیدم که فرمود آیا راضی نمی شوی به اینکه نسبت به من به منزله هارون باشی نسبت به موسی علیه السلام، با این تفاوت که بعد از من دیگر هیچ پیغمبری نیاید و نبوتی نخواهد بود. پاورقی ها 1. فصول المهمت فی معرفت احوال الائمه صفحه 23 2. معجم البلدان جلد 5 صفحه 269 ابن جریح ندارد. ادامه متن. دومش این که در روز جنگ خیبر شنیدم می‌فرمود به زودی رایت و پرچم جنگ را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسول او نیز او را دوست می‌دارند. فردا همه گردن کشیدیم تا شاید آن شخص ما باشیم، ولی به هیچ یک از ما نداد و فرمود علی را برایم صدا بزنید. رفتند علی علیه السلام را در حالی که درد چشم داشت آوردند. پس آب دهان در چشم‌هایش انداخت و رایت جنگ را به دستش سپرد و خدای تعالی قلعه خیبر را به دست او فتح کرد. سوم این که وقتی آیه قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را احضار نموده آنگاه فرمود بار الله اینهایند اهل بیت من. پاورقی یکم مؤلف قدس سره. این روایت را ترمذی هم در صحیح خود پاورقی دوم آورده. ابوالمؤید موفق ابن احمد هم آن را در کتاب فضائل علی علیه السلام آورده و ابو نعیم هم آن را در کتاب الهلیه از عامر ابن سعد از پدرش روایت کرده و نیز هموینی آن را در کتاب خود فرائد السمتین پاورقی سوم آورده است. پاورقی ها 1. صحیح مسلم به شرح نووی جلد 15 صفحه 175 2. صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 638 حدیث 3724 3. فرائد السمتین جلد 1 صفحه 377 و 378 ادامه متن. و در هلیت الاولیا تألیف ابی نعیم آمده که وی به سند خود از عامر ابن ابی وقاص از پدرش روایت آورده که گفت وقتی این آیه نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را نزد خود خواست. آنگاه گفت: بارلاها، اینانند اهل بیت من. و در همان کتاب به سند خود از شعبی از جابر روایت آورده که گفت: عاقب و طیب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند. حضرت آن دو را به اسلام دعوت کرد. عرض داشتند: ما اسلام آورده ایم ای محمد. فرمود: دروغ میگویید و اگر مایل باشید به شما خبر میدهم که چه چیز نمیگذارد اسلام بیاورید. گفتند: بگو ببینیم چیست. فرمود: علاقه ایست که به صلیب و به نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک دارید. جابر میگوید: آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله آن دو را دعوت کرد به ملاعنه، مباهله. آن دو نیز قبول کرده قرار گذاشتند که صبح با آن جناب دیدار کنند. صبح رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام را گرفت و آماده مباهله شد و کسی را به دنبال عاقب و طیب فرستاد که منتظر شما هستم. آن دو نصرانی حاضر به ملاعنه نشدند و به حقانیت آن جناب اقرار نمودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به آن خدایی که مرا به حق مبعوث فرموده، اگر ملاعنه می کردند، بیابانها بر سرشان آتش می بارید. جابر می گوید: درباره همین نصارا بود که آیه ندعو ابنا انا و ابنا اکم نازل شد. و باز جابر گفت: منظور از انفسنا و انفسکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام است و منظور از ابنا انا حسن و حسین و منظور از نساء انا فاطمه سلام الله علیها است. مؤلف قدس سره. این روایت را ابن المغازلی در کتاب مناقب پاورقی یکم به سند خود از شعبی از جابر آورده و نیز هموینی آن را در کتاب فرائد و سمتین پاورقی دوم به سند خود از جابر نقل کرده و مالکی هم آن را در فصول المهمه پاورقی سوم بدون ذکر سند از جابر آورده و نیز آن را از ابی داوود طیالسی از شعبه شعبی بدون ذکر سند نقل کرده. الدرالمنصور هم آن را از حاکم که وی حدیث را صحیح دانسته و از ابن مردوی و از کتاب دلائل ابی نعیم از جابر روایت کرده. پاورقی چهارم. و در الدرالمنصور است که ابو نعیم در کتاب دلائل از طریق کلبی از ابی صالح از ابن عباس نقل کرده که گفت: واردینی از نصارای نجران به مدینه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و آنان 14 نفر از اشراف نصارای نجران بودند. یکی از ایشان که بزرگترینشان بود سید نام داشت و یکی دیگر که در رتبه بعد از او بود عاقب نامیده می شد و عاقب مردی بود که نصارای نجران بدون مشورت با او کاری نمی کردند. آنگاه بقیه داستان را طبق نقل گذشته ادامه داده است. پاورقی پنجم. پاورقی ها: 1. مناقب ابن المغازلی صفحه 363 حدیث 310. 2. فرائد السمتین جلد 2 صفحه 23 حدیث 365. 3. فصول المهمه فی معرفت احوال الائمه طبع نجف صفحه 25. 4. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 38. 5. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 39. ادامه متن. باز در تفسیر الدرالمنصور است که بیهقی در کتاب دلائل از طریق سلمت ابن عبدیشو از پدرش از جدش روایت کرده که گفته است: قبل از نزول سوره نمل تا سین سلیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله نامه ای به اهل نجران به این مضمون نوشت: به نام الله که معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. این نامه است از محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خدا به سوی اسقف نجران و تمام اهل نجران. اگر اسلام بیاورید، من همکنون سنا و شکرگزاریم را به سویتان می فرستم. سنای الله را که معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. اینک بعد از حمد خدای تعالی، من شما را که دوچار بند پرستی شده اید به سوی پرستش الله می خوانم و شما را که به ولایت و حکومت بندگان تندر داده اید به سوی ولایت الله دعوت می کنم. حال اگر زیر بار نرفتید باید جزیه بپردازید و اگر این را هم نپذیرفتید اعلان جنگ به شما می دهم و سلام. وقتی اسقف این نامه را خواند بیتاب شد و به شدت به خود لرزید. آنگاه به نزد مردی از اهل نجران که نامش شرحبیل ابن ودا عبود فرستاد و نامه آن جناب را به وی داد تا بخواند. بعد از آن که شرحبیل نامه را خواند، اسقف از وی پرسید نظرت در این باره چیست؟ شرحبیل گفت تو خوب می‌دانی که خدای تعالی به ابراهیم وعده داده که در ذریه اسماعیل هم پیغمبر برگزیند و چه اشکال دارد که این شخص همان پیغمبری باشد که خدا وعده‌اش داده. البته من در مسئله نبوت کارشناس نیستم و در این باره رأیی ندارم. بله، اگر مشکل تو بر سر مسائل دنیا بود، من کمک و یاریت می‌کردم و نهایت درجه قدرتم را به کار می‌گرفتم. اسقف وقتی از این مرد صاحب نظر چیزی فهمید، به یک یک اهل نجران مراجعه نموده و با آنان مشورت کرد. آنها هم همان سخن شرحبیل را گفتند. در آخر رأیشان بر این معنا متفق شد که همان شرحبیل ابن وداعا و عبدالله ابن شرحبیل و جبار ابن فیض را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بفرستند تا اطلاعاتی در مورد آن حضرت به دست آورده برای ایشان خبر بیاورند. این چند نفر به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله روانه شده و سوالهایی کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم از ایشان سوالاتی کرد و این تبادل سوال همچنان رد و بدل می شد تا اینجا که عرضه داشتند چه می گویی درباره عیسی ابن مریم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود امروز در این باره چیزی گفتنی ندارم. صبر کنید و در مدینه بمانید تا فردا صبح به شما خبر دهم که درباره عیسی علیه السلام چه می توان گفت. خدای تعالی این آیه را نازل کرد. انا مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب تا فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. واردین از نجران را بدان چه نازل شده خبر داده و خاطر نشان ساخت که تولد بدون پدر عیسی علیه السلام مجوز آن نیست که ما قائل به خدایی او شویم، برای اینکه اگر او بدون پدر متولد شد، آدم بدون پدر و مادر تکون یافت، ولی نجرانیان حاضر نشدند دست از خدایی عیسی بردارند. فردای آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله به طرف آنان حرکت کرد، در حالی که سراندازی به روی خود و حسن و حسین کشیده بود و فاطمه هم به دنبالش بود تا با ایشان ملاعنه کند. در آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله زنان متعدد داشت. شرحبیل به دو رفیق همراهش گفت من دارم احساس خطر می کنم و چنین می فهمم که اگر این مرد پیغمبر باشد و ما با او ملاعنه کنیم، در روی زمین احدی از ما باقی نمی ماند و خرد و کلان ما نابود می شود. پرسیدند پس به نظر تو باید چه کنیم؟ گفت من به نظرم می رسد که خود او را در کار خود حکم کنیم، چون من او را مردی می یابم که هرگز به باطل حکم نمی کند. گفتند اختیار با توست، هرچه صلاح می دانی بکن. شرحبیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و عرضه داشت من پیشنهادی دارم بهتر از ملاعنه کردن با تو. پرسید چیست؟ عرضه داشت اینکه امروز تا به شب و امشب را تا به صبح در صلاح کار ما بیاندیش، فردا هر حکمی که به صلاح ما بکنی نافذ و از ناحیه ما پذیرفته باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله پسندید و برگشت و با ایشان ملاعنه نکرد و با ایشان بر این مبنا که جزیه بپردازند مصالحه کرد. پاورقی یکم. و در همان کتاب است که ابن جریر از البا ابن احمر یشکری روایت کرده که گفت وقتی آیه شریفه قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم ناظر شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد تا علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام بیایند و یهود را دعوت کرد برای اینکه با آنان ملاعنه کند. جوانی از یهودیان گفت وای بر شما، مگر دیروز نبود که با برادرانتان که بعداً به صورت میمون و خوک مسخ شدند عهد بستید که هرگز ملاعنه نکنید؟ یهود این تذکر را که شنیدند از ملاعنه منصرف گشتند. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 2 صفحه 38. 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 39.